به نام خدای مهربان، همراهان اکادمی باور مثبت. سلام، من حامد رضایی داخل یک آموزش دیگه با شما همراه هستم و میخوام داخل این آموزش در مورد این موضوع صحبت کنم که توی زمانهایی که عصبی هستیم تصمیم گیری نکنیم. در واقع میخوام با همدیگه بررسی کنیم که چرا ما باید وقتی عصبانی هستیم یه سری تصمیم رو نگیریم. انسان در طول زندگیش احساسهای مختلفی رو تجربه میکنه، احساسهای مختلفی رو با خودش حمل میکنه و در بین تمام احساسهایی که ما توی زندگیمون داریم و شاید کنترل کردنش برای ما آدم ها سخت باشه، عصبانیت یه حسیه که هم کنترلش سخت داره هم شدتش. و حالت بدتر این داستان اینه که ما یه سری تصمیم ها رو توی زمانهایی که عصبانی هستیم بگیریم. وقتی ما این تصمیم ها رو توی زمانهای عصبانیت بگیریم، یک حس پشیمانی رو بعد از اون تصمیم و اجرایی کردنش برای خودمون به وجود میاریم و تجربهش میکنیم. اینقدر این موضوع مهمه که میگن 85% تصمیم هایی که توی زمانهای عصبانیت گرفته میشه با حس پشیمانیه، چون این تصمیم ها به یک نتیجه اشتباه منجر میشه. به همین دلیل داخل این آموزش میخوایم با هم یاد بگیریم که نباید وقتی عصبی هستیم تصمیم بگیریم. اگر همینو توی زندگیمون یاد بگیریم و اجرایش کنیم، دیگه پشیمون نمیشیم، دیگه نتایج اشتباهی رو نمیگیریم. بذارید توی قدم اول در مورد عصبانیت و ریشه عصبانیت براتون صحبت کنم. خیلی راحت ما میتونیم این موضوع رو درک کنیم که عصبانیت یه حس منفیه، پس جز حسهای منفیه که ما تجربه میکنیم و وقتی عصبانی میشیم یه حسی رو تجربه میکنیم که خودمون رو دوست نداریم، یه حالی رو داریم تجربه میکنیم که اذیت میشیم و این موضوع برمیگرده به یک محرک منفی که این محرک میتونه یک اتفاق باشه، یه رفتار باشه، یه صحبت باشه و کلی مورد منفی دیگه که در ما باعث شکلگیری یه حس منفی میشه. و اگر ما بیایم اون حس منفی رو رشد بدیم، تداوم داشته باشیم، اون حس منفی تبدیل به عصبانیت میشه. پس ما الان روند عصبانیت رو شناختیم. وقتی یک محرک منفی یک حس منفی رو در ما ایجاد کنه و ما بیایم به اون حس منفی پر و بال بدیم و بیایم همش تشدیدش کنیم، بعد یه مدت اون حس منفی میشه عصبانیت. اما بذارید بهتون بگم که چرا موقع عصبانیت ما نباید تصمیم بگیریم. هر احساسی که ما در طول زندگیمون تجربه میکنیم بسته به میزانی که داره روی فکر ما تأثیر میذاره. این نکته خیلی مهمیه که احساسهای ما بسته به اندازهی که دارن روی فکرمون تأثیر میذارن. هرچقدر این احساس قوی تر باشه، ما یه سری تصمیم در راستای همون احساس میگیریم. برای مثال وقتی ما عاطفی میشیم، یه حس عاطفی رو تجربه میکنیم، ما یه تصمیم میگیریم که شاید توی حالت عادی اون تصمیم رو نمیگرفتیم. در واقع ما یه ساختار فکری تازه رو برای فکر کردن بسته به اون احساس پیدا میکنیم و این توی حالتیه که همونطوری که اشاره شد عصبانیت یه حس منفیه که تشدید شده. پس به صورت خیلی زیاد عصبانیت روی ساختار فکری ما و روی تصمیم هامون تأثیر میذاره، یه تأثیر خیلی زیاد. پس همین رو اگر بدونیم که ما چرا نباید موقع عصبانیت تصمیم بگیریم، دیگه وقتی عصبانی هم بشیم به سراغ تصمیم گیری نمیریم، چون میدونیم اون حسه داره روی ساختار فکری ما تأثیر خیلی زیادی میذاره و تمام تصمیم هایی که میگیریم بسته به اون احساس داره گرفته میشه. خب احساس بد باشه تصمیم هم بده، احساس منفی باشه تصمیم منفیه. و علت اون عصبانیت های لحظه ای چیه؟ اگر ما یه حس عصبانیت رو تجربه کنیم و اون روی فکرمون تأثیر بذاره، این تأثیر باعث میشه که ما دسترسی به اطلاعات ذخیره شده توی مغزمون نداشته باشیم و ما نمیتونیم بر اساس تجربیاتمون، بر اساس دانشمون، بر اساس موضوعاتی که یاد گرفتیم تصمیم بگیریم. پس ما وقتی توسط هر عاملی توی یه لحظه عصبانی میشیم، یعنی یه نفر میاد بهمون گیر میده، اتفاقی میفته و این موضوع همش تشدید میشه، ما عصبانی میشیم، چون اون عصبانیت رو فکرمون تاثیر میذاره، ما دیگه نمیتونیم مثلا بیایم به اطلاعاتمون رجوع کنیم، بیایم از دانشمون استفاده کنیم برای تصمیم گیری. حس عصبانیت دقیقا مثل یه فیلتر عمل میکنه که باعث میشه ما کاملا سطحی به اون موضوع فکر کنیم، تصمیم بگیریم و براش قدم برداریم، و این در حالیه که یه مورد منفی باعث شده ما عصبی بشیم. پس تصمیمات منفی رو میگیریم و همین دلیله که تصمیم‌هایی که توی زمان‌های عصبانیت گرفته میشه نمیتونن تصمیم‌های درستی باشن و ما نباید وقتی عصبانی هستیم تصمیم بگیریم، چون توی اون حالت هر تصمیمی، هر عملی احتمال خیلی زیادی داره که اشتباه باشه و نتیجهش برامون سنگینه، یه وقتایی غیر قابل جبرانه. یه نفر عصبانی میشه، با یه نفر درگیر میشه و یه اتفاقی میفته که نباید بیفته. حالا جلوتر در مورد این موضوع صحبت میکنم که وقتی ما توی حالت عصبانیت تصمیم میگیریم روی چه جنبه هایی از زندگی میتونیم تأثیر داشته باشیم. بریم به سراغ چند تا راهکار برای کنترل عصبانیت. میخوام یه نکته بهتون بگم، قسمت جدا نشدنی از زندگی هر کدوم از ما احساسهایی که داریم، احساسهایی که تجربه میکنیم، و میخوام بگم مهم تجربه کردن احساس و داشتن احساس نیست، مهم مدیریت و برخورد درست با احساسه. پس مسئله ما بودن یا نبودن خشم و عصبانیت نیست، مسئله مدیریت خشم، مدیریت عصبانیته. ما توی یک کارگاه 4 ساعته اومدیم در مورد مدیریت و کنترل خشم صحبت کردیم و وقتی اون 4 ساعت رو دنبال کنید قشنگ خشم رو میشناسید، عصبانیت رو میشناسید، افراد عصبانی رو میشناسید، عصبانیت خودتون رو پیدا میکنید، نحوه برخوردش رو میفهمید، راهکارها رو پیدا میکنید و وقتی توی این کارگاه شرکت میکنید دیگه توی زندگیتون یاد میگیرید با خشم برخورد کنید، یه تسلط کافی روی خشمتون پیدا میکنید. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما داخل اون کارگاه شرکت بکنید، چون اگر ما یادگیری و مدیریت یه موضوعی رو به تأخیر بندازیم همش خودمون ضربه میخوریم، همش خودمون پسرفت میکنیم و از این پسرفته، از این به تأخیر انداختن ضربه هایی بهمون وارد میشه که خیلی وقتا برامون جبران ناپذیر میشه. پس بهتون پیشنهاد میکنم حتما داخل اون کارگاه باشید، چون خیلی خیلی روی اون کارگاه ما وقت گذاشتیم، مطالب رو جمع آوری کردیم و نکته هایی گفتیم که برای خشم کاربردی بشه و بتونه به شما کمک کنه که توی تنهاییتون خشمتون رو، عصبانیتتون رو مدیریت کنه. حالا ما میتونیم برای این موضوع بیایم به اتفاقهای روزمرهمون توجه کنیم برای بحث کنترل خشم. اگر ما بیایم بنویسیم، اگر بیایم فکر کنیم در مورد اون چیزی که اتفاق افتاده، وقتی میایم فکر میکنیم، وقتی میایم بررسیش میکنیم، این موضوع باعث میشه که ما آرومتر بشیم، احساس بدمون یه کمی از همون دور بشه. یعنی ما بیایم به اتفاقی که باعث شده ما عصبانی بشیم فکر کنیم، دربارش بنویسیم و بیایم تجزیه و تحلیلش کنیم. وقتی ما بیایم اینو تجزیه و تحلیل کنیم، میریم به سراغ یه سری اطلاعات، میریم به سراغ یک سری دانش داخل ذهنمون، دیگه روی سطح ذهنمون نمیمونیم که بیایم تصمیم بگیریم، میخوایم آنالیز کنیم اون اتفاقو. وقتی میخوایم آنالیز کنیم نیاز به یه سری اطلاعات داریم، نیاز به یه سری داده داریم، پس میریم سراغ ذهنمون و همین که به سراغ ذهنمون میریم دیگه ما نمیایم تصمیم اشتباهی بگیریم و اون حس منفی کم کم ازمون دور میشه. و نکته ای که حتما باید به یاد داشته باشید اینه، ما وقتی میخوایم فکر کنیم یا بنویسیم باید بیایم اون رو تجزیه و تحلیل کنیم تا به نتیجه درستی برسیم، نه اینکه وقتی میایم بهش فکر میکنیم، وقتی میایم در موردش مینویسیم، بیایم اون حس منفی رو تشدید کنیم، اون عصبانیت رو تشدید کنیم. ما میخوایم با این دیدگاه یه موضوع رو بررسی کنیم، یه موضوع منفی که ما رو عصبی کرده، که بتونیم یه خروجی مناسب ازش بگیریم. مثلا بیایم اون رفتار بد رو بنویسیم، بهش فکر کنیم چرا این اتفاق افتاد، چرا این رفتار از فلانی سر زد، یا چرا این اتفاق توی کارم افتاد، و اون رو تجزیه و تحلیل کنیم تا به یه خروجی مناسب برسیم. به همین دلیل تاکید میکنم که داخل کارگاه کنترل خشم باشید، چون این رو درست درک میکنید. من اگه بخوام در مورد خشم صحبت کنم، باید بشم 4-5 ساعت الان در مورد همین عصبانیت و خشم صحبت کنم، ولی دارم الان شما رو با این موضوع آشنا میکنم، و برای یادگیری تخصصی دیگه داخل کارگاه باید شرکت کنید که بتونید قشنگ این موضوع رو پوشش بدید. هرچند داخل این موضوع ما این تصمیم نگرفتن توی زمان عصبانیت رو براتون جمع‌بندی میکنیم. وقتی ما بیایم این بررسی رو انجام بدیم، وقتی ما بیایم این آنالیز رو انجام بدیم و این بررسی و آنالیز درست باشه، چون به یه تصمیم درست میرسیم، دیگه تصمیم اشتباهی نمیگیریم و حالمون دیگه بد نمیشه، میدونیم چطوری باش برخورد کنیم، و این باعث میشه که ما به یک خروجی مناسب برسیم. حالا توی زمانهایی که ما عصبی هستیم و میایم تصمیم میگیریم، یه سری ضربه ها رو به زندگیمون وارد میکنیم، یک سری رنج ها رو توی زندگیمون تجربه میکنیم. میخوام در مورد این موضوع براتون صحبت کنم. پس وقتی ما یاد گرفتیم که چطوری با خشم برخورد کنیم، همون نوشتن یه راهکار رو بهتون دادیم و یک کارگاه رو بهتون معرفی کردیم، توی قدم بعدی میخوایم بگیم اگر توی زمان عصبانیته ما تصمیم ها رو بگیریم، چه اتفاقی برامون میفته. از دیدگاه خود من، شناخت یه رنج باعث میشه ما به خودمون بیایم. هرچه سریعتر بیایم برای اون رنج یه فکری بکنیم. به همین دلیل مهمتر اینه که ما رنج های عصبانیت رو بشناسیم، بدونیم چه صدمه هایی، چه ضربه هایی به زندگیمون وارد میکنه، تا از اون ضربه ها جلوگیری بکنیم. اولین موردی که وقتی ما عصبانی هستیم و تصمیم میگیریم بهش ضربه میزنیم، بحث رابطه است و بحث عاطفه است. همونطوری که اشاره کردیم، عصبانیت توسط محرک به وجود میاد. حالا هدف ما بررسی محرک نیست، اما یکی از این محرک ها میتونه یه آدم باشه، یه فرد باشه. این فرد میتونه دوستت باشه، همسرت باشه، اعضای خانوادت باشه، افرادی باشن که در اطراف ما قرار دارن. و اگر این محرک چه خواسته و چه ناخواسته ما رو عصبی کنه، اگر ما کنترل خشم نداشته باشیم و بیایم تصمیم بگیریم، مطمئنن یه ضربه ای رو به اون رابطه وارد میکنیم. شاید اون فرد فقط نقش یه محرک رو بازی کرده باشه، اما کسی که تأثیر میذاره روی رابطه من و تو ایم. ما ایم که یه تصمیم اشتباه میگیریم و روی اون رابطه تأثیر میذاریم که شاید قابل جبران نباشه. یک فرد امکان داره در یک لحظه با انجام یک کار اشتباه، با انجام یک رفتار اشتباهی که ناخواسته است، ما رو عصبی کنه. واقعا توی اون لحظه هیچ هدفی پشت اون رفتارش، پشت اون کارش نبوده، یه اشتباه بوده. اگه ما نتونیم درست برخورد کنیم با خشممون، با عصبانیتمون، و بیایم تصمیم بگیریم در مورد اون آدم و اون رابطه، بهش ضربه میزنیم، ضربه ای که شاید باعث نابودی اون رابطه بشه. پس تصمیم گیری درست توی زمان عصبانیت رابطه هایی که داریم رو تهدید میکنه، و توی مرحله بعد به خود ما هم یه سری ضربه های عاطفی وارد میکنه، از اینکه ما تنها میشیم، از اینکه حس پشیمانی رو داریم، از اینکه یک حس و حال منفی رو تجربه میکنیم و در بلند مدت باعث میشه ما یه حال بد رو تجربه کنیم. خیلی وقتا در اثر تشدید شدن ممکنه ما افسرده بشیم، ممکنه با احساس گناه زندگی کنیم. پس این موضوع میتونه اولین موضوعی باشه که ما روش تأثیر میذاریم. موضوع بعدی ضربه‌های کاری و مالیه. شروع هر ایده و هر کسب و کاری مطمئنن تو دلش یه سری چالش ها داره و ما در طول اون مسیر این چالش ها رو داریم، اما این که با این چالش ها، با این مسئله هایی که برامون به وجود میاد چطوری برخورد میکنیم میتونه تعیین کننده این مسیر کاریمون بشه. یه چالش تبدیل به یک محرک میشه. اگر ما بیایم اون محرک رو یک محرک منفی بدونیم برای اینکه عصبانی بشیم، باعث میشه خیلی وقتا یه سری ضربه های بد رو به کسب و کارمون وارد کنیم. مثلا یه چالش به وجود میاد، ما عصبانی میشیم، کلن ایدمون رو بیخیال میشیم، یا یه ضربه بد رو به کسب و کارمون وارد میکنیم. شاید ما توی یه قدمی نتیجه باشیم اما با یه تصمیم اشتباه همه چیز رو نابود کنیم و دیگه نتیجه نگیریم. پس تصمیم گیری توی زمانهایی که ما عصبانی هستیم باعث میشه ما نتونیم با یه دید درست به خودمون و به شرایط کاریمون نگاه کنیم. توی حالت بعدی ممکنه ما شریکهای کاریمون رو از خودمون دور کنیم یا از دستشون بدیم، یا در موقعیتهایی که میتونیم توسعه بدیم کسب و کارمون رو، خودمون رو، با عصبانیت و تصمیم گیری اون موقعیت رو از خودمون بگیریم و همینا باعث میشه ضربه های مالی و کاری رو تجربه کنیم. در واقع عصبانیت همیشه به ما ضربه های منفی رو میزنه و ممکنه این ضربه ها به صورتی باشه که جبران کردن اون موضوع برامون خیلی سخت باشه. پس همین حالا بهتون پیشنهاد میکنم به دنبال راه حل باشید تا این اتفاقها دیگه براتون نیفته. بیاید روی باورهاتون کار کنید، بیاید روی مدیریتتون کار کنید و با یک دید تازه، با یک طرز نگاه تازه که با تغییر کردن به وجود میاد، به سمت شرایط بهتر حرکت کنید و هر لحظه منتظر اتفاقهای خوب توی مسیر زندگیتون، توی رابطتون، توی کسب و کارتون بشید. این نکته یه نکته کلیدیه برای شما. این رنجها باعث میشه که شما به فکر راهکار بیفتید. حالا بذارید برم به سراغ قرآن و بهتون بگم توی قرآن در مورد کنترل عصبانیت چی گفته. آیه های زیادی توی قرآن هست که خدا اومده گفته خشمتون رو کنترل کنید، که خوندن آیه های بیشتر رو به شمایی واگذار میکنم که علاقه دارید برید بیشتر یاد بگیرید. اما ما چند تا آیه رو براتون آماده سازی کردیم و در موردش براتون یه کوچولو صحبت میکنیم. آل عمران آیه 134 خدا میگه کسانی که در توانگری و تنگ دستی انفاق میکنند و خشم خود را فرو میبرند و از خطای مردم میگذرند و خدا نیکوکاران را دوست دارد. خدا توی این آیه کسایی که میتونن این سه تا خصلت رو داشته باشن، این سه تا خصلت میشه چی؟ میشه انفاق کردن، خشم خود رو فرو بردن و گذشتن از خطای مردم، این سه تا خصلت رو داشته باشن، خدا اینا رو توی مقام محسنین، نیکوکاران قرار میده و این افراد رو خیلی دوست داره. و چقدر قشنگه که ما بتونیم خودمون رو توی این دست افراد قرار بدیم، این دست افرادی که نیکوکارن. نیکوکارا هم واسه خودشون خوبن، هم واسه بقیه خوبن، هم واسه این دنیا خوبن، هم واسه این زندگی خوبن. یه نکته رو بهتون بگم، خشم فرو بردن به این معنی نیست که بیایم خشممون رو بخوریم، به منظور کنترل و مدیریت خشم، چون ما توی کارگاه در مورد این موضوع کامل صحبت کردیم. پس خوردن خشم مثل خوردن زهر میمونه. کنترل خشم منظوریه که وجود داره و ما باید کنترل خشم رو یاد بگیریم. خواستم این رو بگم که بدونید منظور اصلی این قضیه چیه و اگر ما بیایم این کارها رو انجام بدیم، همین که خدا از ما راضی میشه، هم خدا ازمون خوشنود میشه، هم خودمون، هم از زندگیمون لذت میبریم، هم شادیم، هم بقیه از وجود ما لذت میبرن و هر روز سپاسگزارتر میشیم، چون داریم زندگی بهتری رو تجربه میکنیم. و همیشه به سمت اتفاقهای بهتر، به سمت روزهای بهتر قدم برمیداریم و درک میکنیم که چقدر توانا بودیم، چقدر توانمندیم و از این توانایی هامون استفاده میکنیم. سوره شورا آیه 37 خداوند میگه همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب میبرزند و هنگامی که خشمگین میشوند عفو میکنند. توی این آیه بازم خدا به موضوع کنترل خشم و عصبانیت اشاره میکنه. اگه برید ادامه همین آیه رو دنبال کنید متوجه میشید که خدا چقدر این موضوع رو مهم میدونه و پاداشش رو خودش به عهده گرفته و میدونه چه پاداشی به این افراد بده که لایق این درجه از خودشناسیان. بچه ها واقعا اگر ما بتونیم مدیریت کنیم، اگر بتونیم کنترل کنیم، اگر بتونیم خودمون، زندگیمون و ذهنمون رو هدایت کنیم، ما داریم خودشناسی رو انجام میدیم و هر کسی خودشناسی رو انجام بده حالش خوبه، زندگی خوبی رو داره، روزای خوبی رو داره، مسیر درستی رو میره و نتیجه اینا اتفاقهای خوب، واقعیتهای خوب، روزهای خوب، نتیجه خوب و زندگی خوبه. و اگر یه فردی میخواد به خودشناسی برسه، ما بهتون این پیشنهاد رو میکنیم که برید روی خودشناسی وقت بذارید. ما توی آکادمی باور مثبت برای این موضوع هم آموزش رایگان داریم، هم محصول داریم، کلی دانش برای شما آماده سازی شده. مهم اینه که شما میخواید، مهم اینه که شما دوست دارید توی مسیری باشید که یه تکون به خودتون و زندگیتون بدید و توی قدم بعدی برید قرآن رو بخونید، برید تحقیق کنید، محقق باشید. محقق یعنی یه فردی که میره به سراغ یادگیری یه موضوع، ریشه هاش رو پیدا میکنه، فکر میکنه، درکش میکنه. ساعتی یک موضوع رو یاد نمیگیره و یک موضوع رو توی زندگیش پیاده سازی نمیکنه. پس حتما بهتون پیشنهاد میکنم به سراغ تحقیق داخل قرآن برید و ما هم همزمانی که داریم تحقیق میکنیم توی آموزش ها میایم از آیه ها استفاده میکنیم، میایم اون درک ها رو به شما انتقال میدیم و تمام تلاش ما اینه که یک مسیر روشن رو با هم دیگه پیش بریم، کنترل پیدا کنیم روی خودمون و یه فرد قوی به حساب بیایم. بریم سراغ آیه بعدی، سوره رعد آیه 28. کسانی که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد، بدانید که با یاد خداست که دلها آرام میگیرد. خیلی این آیه قشنگه و یک مهر تایید میزنه روی حرفایی که چند لحظه پیش زدم. گفتم اگر میخواید خودشناسی پیدا کنید، برید سراغ تحقیق داخل قرآن. این آیه یکی از زیباترین و یکی از آرامش بخشترین آیه های قرآنه و چقدر قشنگ میاد میگه خدا مهمترین راه آرامش توی زندگی ماست و برای رسیدن به این آرامش ما بایستی با خدا ارتباط بگیریم و هر کسی بتونه این ارتباط رو دو طرفه کنه، خیلی اتفاقهای خوبی براش میفته توی زندگی. نمیگم 24 ساعت حالمون خوب باشه، ارتباط داشته باشیم و اگر ما اینطوری باشیم هیچ اتفاق بدی نمیفته. نه، منظور ما اینه که غالب ساعتهایی که ما داریم زندگی میکنیم حالمون خوبه، آرومیم و هر کسی بتونین ارتباط رو حفظ کنه و روی خودش، روی احساساتش، روی افکارش، روی باورهاش کار کنه و تغییر کنه، از رابطهش، از کسب و کارش، از درآمدش، از هر جنبه‌ای که فکرشو میکنه نتیجه تازه‌ای میگیره، تغییر میکنه. وقتی ما توی هر احساسی به یاد خدا باشیم، باهاش صحبت کنیم، حالا میخواد حالمون خوبه یا حالمون بده، و همیشه بیایم باهاش یه گفتمانی داشته باشیم، اون ارتباط رو داشته باشیم و ازش کمک بخوایم، تا این ارتباط مستحکمتر بشه، ما این ارتباطمون مستحکمتر میشه، کمکمون میکنه و به آرامش میرسیم و توی مسیر زندگیمون آروم پیش میریم. و اگه اتفاقی هم بیفته که ما رو آشفته کنه، ما رو عصبی کنه، اون اتفاق اونقدی بزرگ نمیشه که بخواد عصبانیت ما رو تشدید کنه، بخواد زندگیمون رو تحت تاثیر قرار بده، چون ما یه خدایی داریم که میدونیم همراهمونه و عصبانیتمون خیلی کوتاهه. این رو بچه های تیم باور مثبت تجربه کردن، بهش رسیدن و دارن باش زندگی میکنن. زمانی که قصد آماده سازی کارگاه مدیریت خشم رو داشتیم، به سراغ جمع‌بندی یک چارت رفتیم. خب توی کارگاه ها ما یک مسیر مشخص رو پیش میریم تا به یک خروجی مناسب برسیم. وقتی داشتیم کارگاه رو آماده سازی میکردیم، دیدیم اکثر اون نکته هایی که ما داریم جمع‌بندی میکنیم رو با تحقیق توی قرآن فهمیدیمش، درکش کردیم و اومدیم توی زندگیمون پیاده سازیش کردیم. برای مثال ما توی کنترل خشم میگیم در لحظه ای که عصبانی هستی با کسی بحث نکن، به اون موضوع دامن نزن. خب توی قرآن میگه فعرض عنهم، میگه روی برگردان. دقیقا همون موضوع رو ما داریم با یک دید علمی توضیح میدیم. خب میخوام بهتون بگم اون ارتباطه، اون تحقیقه، اون خداشناسیه، اون خودشناسیه باعث میشه که شما توی بحث درونی و توی بحث معناگرایی بفهمید مدیریت خشم چیه، اما توی بحث تئوریک و توی بحث تخصصی اون رو نمیشناسید. مثلا نمیدونید که دارید الان با این کارتون یکی از راه‌ها و تمرین‌های مدیریت خشم رو انجام میدید. پس به همین دلیله که روی این موضوع تأکید داریم، چون خیلی وقتا قرآن خیلی چیزها رو به ما یاد داد و ما بعداً توی کارگاه‌هایی که شرکت می‌کردیم یا توی کتاب‌هایی که می‌خوندیم یا توی جلسه‌هایی که می‌رفتیم یا توی تحقیق‌هایی که داشتیم فهمیدیم که ما این موضوع رو توی قرآن فهمیدیم، درکش کردیم، خوندیمش. به همین دلیله که روی این موضوع تأکید داریم. قرآن یک کتابیه که می‌تونه ما رو توی اون مسیر درست هدایت کنه و حفظ کنه. حالا میرم سراغ ادامه آموزش. خشم توی اشعارم وجود داره. ما باز میخوایم از حضرت مولانا کمک بگیریم، چون حضرت مولانا توی شعراش در مورد خودشناسی و خداشناسی خیلی صحبت میکنه. حالا ما چند بیت رو انتخاب کردیم که میخوایم براتون بخونیمش، و اگر کسی دوست داشت دانش و اطلاعات بیشتری رو به دست بیاره، میتونه کتاب دیوان شمس از حضرت مولانا رو مطالعه کنه تا به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا کنه. حضرت مولانا میگه جمله خشم از کبر خیزد، از تکبر پاک شو. گر نخواهی کبر را رو بی تکبر خاک شو. خشم هرگز بر نخیزد جز کبر و ما و من. هر دو را چون نردبان زیرا رو بر افلاک شو. هر کجا تو خشم دیدی کبر را در خشم جو. گر خوشی با این دو مارت خود برو ضحاک شو. گر ز کبر و خشم بیزاری برو کنجی بخوست. ور ز کبر و خشم دلشادی برو غمناک شو. یه نکته رو بذارید بهتون بگم. کبر یعنی اون غرور، اون بزرگ بینیه. میخوام بهتون بگم که یکی از عامل‌های خشم و عصبانیت خود بزرگ بینیه، غروره، و این یک عامل میتونه باشه برای اینکه ما خشم رو داشته باشیم، برای اینکه عصبانی باشیم. و برای این موضوع باید این غرور رو کنار بذاریم. غرور با ارزشمندی تفاوت داره و این تفاوت هاست که باعث میشه ما به یک درک درست از یک موضوع برسیم. حضرت مولانا توی دیوان شمس بازم در مورد خشم صحبت میکنه و با یک کلام زیبا روی خوب داشتن رو نقطه مقابل خشم قرار داده و ما رو تشویق میکنه که خشممون رو مدیریت کنیم و خودمون رو آروم کنیم، و وقتی خودمون رو آروم میکنیم خدا هم به ما آرامش بیشتر میده، با ما آروم برخورد میکنه، چون ما هم برای خودمون و هم برای بقیه آرامش رو میخوایم، آرامش رو طلب میکنیم، در نتیجه آرامش به زندگیمون برمیگرده. حضرت مولانا توی این شعر میگه روی تو و خوی تو لطیف است، سر دل تو لطیف باید، آن شخص که مردنی است فردا امروز چرا جفا نماید، چیزی که به خود نمی پسندد آن بردگری چه آزماید، از خشم مخواهی هیچ کس را تا خشم خدا تو را نخواهد. برم به سراغ جمع‌بندی این آموزش. همین که درک کنیم توی لحظه عصبانیت نباید تصمیم بگیریم، این درک باعث میشه که بهتر به شرایط نگاه کنیم و بتونیم یه تغییر هرچند کوچیک رو توی تصمیم‌هایی که می‌گیریم اعمال کنیم و با حل کردن خشم، با حل کردن عصبانیت و آگاه شدن به این مورد مسیر زندگیمون رو هموارتر کنیم و همین حالا برای این موضوع یه قدم رو برداریم و این آموزش میتونه اولین قدم شما باشه. راستی یه سوال، تا حالا توی عصبانیت تصمیم گرفتین و بعدش پشیمون بشین؟ به این سوال فکر کنید، اون وقت این آموزش میتونه براتون اهمیت تازه‌ای پیدا کنه. امیدوارم توی زندگی بهترین ها رو داشته باشید. این آموزش رو بارها و بارها گوش کنید، به موضوعاتش فکر کنید، نکته هاش رو بنویسید و توی زندگیتون پیاده سازی کنید. منتظر نظراتتون هستیم داخل این آموزش و منتظر انرژی که به ما میدید هستیم. اگر با ما همراهید و اگر میخواید این فایل رو دانلود کنید که بتونید بارها و بارها گوشش بدید، توی سایت ثبت نام کنید تا به قسمت دانلود فایل های صوتی دسترسی داشته باشید و بتونید تمام فایل ها رو دانلود کنید. امیدوارم هر جایی که هستید بهترین ها رو داشته باشید. ما رو به عزیزاتون معرفی کنید. همیشه گفتم اینجا میگم، ما دوستتون داریم. در پناه هب بشید یا هم.